ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ نسبت به پیوستن عربستان سعودی به توافق ابراهیم ابراز امیدواری کرد. نرگس محمدی میگوید زندانیان قزل‌حصار در پنجمین روز اعتصاب قضا بدحال هستند. محمد جواد ظریف اظهارات سرگئی لاوروف درباره پذیرش سازوکار ماشه در برجام را رد کرد. من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امیدوار است به زودی توافق نامه ابراهیم گسترش یابد و عربستان سعودی هم به آن بپیوندد. آقای ترامپ روز جمعه در گفتگویی با شبکه فاکس با اشاره به پیمان ابراهیم گفت او فکر می‌کند با ورود عربستان سعودی همه به این پیمان بپیوندند. رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر و همزمان با توافق آتش‌بس جنگ غزه نسبت به پیوستن کشورهای دیگر، حتی ایران به پیمان ابراهیم ابراز امیدواری کرده بود. پیمان ابراهیم به مجموعه توافق‌هایی گفته می‌شود که میان چند کشور عربی از جمله امارات، بحرین، مراکش با اسرائیل برای عادی سازی روابط سیاسی امضا شد. در خبری دیگر، نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح همزمان با پنجمین روز اعتصاب قضایی زندانیان بندهای 2، 3 و 4 زندان قزل‌حصار کرج در اعتراض به اجرای احکام اعدام از این اقدام حمایت کرد. خانم محمدی روز جمعه اعلام کرد که تعدادی از زندانیان در پی اعتصاب قضا بدحال شده و نیاز به مراقبت دارند. این فعال حقوق بشر همچنین از نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر درخواست کرد که از مبارزه مردم ایران علیه اعدام و اعتصاب زندانیان حمایت کنند و تأکید کرد که باید صدای هزاران زندانی محکوم به اعدام بود که برای حق حیات جانشان را به میدان مبارزه آوردند. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره چگونگی گنجاندن سازوکار ماشه در توافق برجام گفت که او خلاف میگوید. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه 23 مهر ماه از سازوکار ماشه به عنوان تله حقوقی یاد کرده و گفته بود از پذیرش گنجاندن آن در توافق برجام از سوی محمد جواد ظریف متعجب شده بود. آقای ظریف عصر پنجشنبه در یک گردهمایی در تهران با رد اظهارات وزیر خارجه روسیه گفت آقای لاوروف و فرانسوی‌ها پیشنهادی داده بودند که به گفته او بسیار بد بود و ما آن را کنار گذاشتیم. محمد جواد ظریف همچنین در صحبت‌هایش مدعی شد که مسکو می‌خواسته برجام نهایی نشود. و مایکروسافت در تازه ترین گزارش امنیت سایبری خود از 4 قدرت بزرگ در جنگ‌های دیجیتال نام برده: روسیه، چین، کره شمالی و ایران. شهرام ابراهیمی از این گزارش سالانه و رفتار سایبری جمهوری اسلامی که پیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در گزارش دفاع دیجیتال 2025، مایکروسافت اعلام کرده که 4 کشور روسیه، چین، کره شمالی و ایران در سال گذشته میلادی بیشترین فعالیت‌های تهاجمی در فضای مجازی را داشتند، از حملات هکری گرفته تا انتشار محتوای جعلی با استفاده از هوش مصنوعی. در میان این کشورها، ایران به عنوان بازیگری پیوسته و تطبیق پذیر توصیف شده است. مایکروسافت میگوید بیش از 60% از حملات سایبری منتسب به ایران علیه اسرائیل انجام شده، اما نشانه‌هایی از فعالیت این گروه‌ها در آمریکا، امارات، هند و یونان هم دیده می‌شود. به گفته کارشناسان مایکروسافت، هدف از این اقدامات جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و اخلال در خدمات حیاتی کشورهاست، از جمله در بخش‌های فناوری اطلاعات، آموزش و پژوهش، دولت، حمل و نقل و ارتباطات. در ادامه گزارش آمده که گروه‌های سایبری وابسته به حکومت ایران از سامانه‌های آنلاین ابری از جمله سرویس‌های خود مایکروسافت مانند آژور برای اجرای حملات استفاده کرده‌اند. آنها با ساخت حساب‌های جعلی و اشتراک‌های کوتاه‌مدت شبکه‌های موقتی ایجاد می‌کنند که سخت قابل ردیابی هستند و داده‌ها را منتقل یا پنهان می‌کنند. بخش دیگری از گزارش مایکروسافت به استفاده ایران از هوش مصنوعی برای تولید صدا و تصویر جعلی می‌پردازد، ابزاری که برای شکل دادن به افکار عمومی در فضای مجازی به کار گرفته می‌شود، از ویدیوهای ساختگی گرفته تا بازسازی صدای گویندگان شبکه‌های خبری. مایکروسافت هشدار داده که مرز میان حملات سایبری و جنگ اطلاعاتی در حال از بین رفتن است و ایران نیز بخشی از این روند جهانی است که در آن فناوری به ابزار نفوذ سیاسی تبدیل شده. و اما در واکنش به این گزارش، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد این اتهام را سیاسی و بی اساس خوانده و تاکید کرده که ایران خود قربانی حملات سایبری پیچیده علیه زیرساخت‌هایش بوده است.
گزارش شهرام ابراهیمی رو میشنیدید. اما گیدون سار وزیر امور خارجه اسرائیل با بیان اینکه کشورش به طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در غزه متعهد است، روز پنجشنبه در ایالت در ایتالیا گفت که گروه افراطی حماس با تحویل ندادن پیکر 19 گروگان اسرائیلی توافق را نقض کرده. از دیگر سو گروه افراطی حماس اعلام کرده که گروگان‌ها زنده و همه اجسادی را که تاکنون توانسته بازیابی کند تحویل داده و برای تحویل دادن سایر پیکرها نیاز به دستگاه‌های سنگین آواربرداری دارد. پیشتر استیو ویتکاف وزیر فرستاده ویژه ایالات متحده بر تعهد دولت دونالد ترامپ برای بازگرداندن تمام اجساد گروگان‌های باقی مانده در غزه تاکید کرده بود. به گفته او حماس باید خلع سلاح شود و دیگر در آینده غزه نقشی نخواهد داشت. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. وینستون پیترز وزیر امور خارجه نیوزلند به طور رسمی اعلام کرد که این کشورها به دلیل نگرانی درباره پایبند نبودن جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اعمال می‌کند. در بیانیه وزارت امور خارجه نیوزلند که روز جمعه منتشر شد، آمده است که اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل نتیجه پایبند نبودن جمهوری اسلامی به مفاد برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام است که از روز شنبه 18 اکتبر اجرایی می شود. این اعلامیه پس از آن منتشر می شود که با فعال شدن مکانیسم ماشه بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز تحریم های سازمان ملل را دوباره علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند. در بیانیه وزارت امور خارجه نیوزلند آمده است که تحریم‌های این کشور طیف وسیعی از محدودیت‌ها از جمله مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای افراد تحریم شده، ممنوعیت واردات و صادرات برخی کالاها را در بر می‌گیرد. وزیر امور خارجه نیوزلند تأکید کرد که این کشور همواره از تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای حمایت می‌کند. و محمد عطابک وزیر صنعت معدن تجارت گفت ناترازی انرژی در دو ماه گذشته کمتر شده، اما در دی ماه آینده کسری توزیع گاز جدی خواهد شد. آقای عطابک روز پنجشنبه گفت با افزایش بهای برق، گاز و هزینه‌های گمرکی، بهای تمام شده تولید رو به افزایش است و به گفته او تا باوری تولید کنندگان در مرحله نگران کننده قرار دارد. او با بیان اینکه بخش تولید در ایران در شرایط سخت ناشی از تحریم قرار دارد، گفته است تأمین ارز مورد نیاز در بخش تولید منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی است. شهرهای مختلف ایران در ماه‌های گذشته با قطع مداوم آب و برق روبرو بودند. و در خبر دیگر، دادستانی آمریکا جان بولتون را که در دولت پیشین دونالد ترامپ مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا بود، به اتهام انتقال و نگهداری اطلاعات محرمانه تحت پیگرد قضایی قرار داد. هیئت منصفه فدرال آقای بولتون 76 ساله را در 18 مورد متهم کرد که شامل ارسال اسناد فوق سری از طریق ایمیل به دو فرد غیر مجاز و نگهداری بیش از 1000 صفحه یادداشت کاری خارج از سامانه‌های دولتی است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد این اسناد حاوی اطلاعاتی درباره حملات آینده دشمنان خارجی و روابط سیاست خارجی آمریکا بوده است. هر یک از اتهام‌ها می‌تواند تا 10 سال زندان در پی داشته باشد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.